أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا بقية الله في أرضه وحجته على خلقه، اللهم عجل لوليك الفرج. انشاءالله که خداوند عاقبت امور همه ما رو ختم به خیر بفرماید و نام همه ما در زمره یاران و سربازان آقا بقیت الله العظم ثبت و ضبط بفرماید، صلوات و ند بفرماید. در ماه صفر هستیم، ماه سوگ اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله چند شبی رو، 5 شب رو انشاءالله در خدمتون هستیم و انشاءالله که سر سفره اهل بیت علیهم السلام مهمان هستیم و کسب فیض خواهیم کرد. یکی از موضوعات بسیار مهمی که ما در بحث دین در اسلام داریم و باید این دین رو و این ایمان رو در قلب خودمون تقویت کنیم، بحث قلب سلیم هست. قلب سلیم یعنی این که انسان ذهنش و وجودش و قلبش همه چیزش پاک و سالم باشه. سالم بودن نه به معنای فیزیکیش، نه به معنای اینکه بیماری نداشته باشه. گاهی اوقات انسان ممکنه بیمار باشه اما سلیم باشه. سالم بودن با سلیم بودن فرق میکنه. یک کسی سالمه، دست و پاش همه چیز سر جای خودشه، اما سلیم نیست. یعنی سلیم بودن یعنی اینکه انسان وجودش و درونش بی عیب و نقص باشه. قلب اگر به خدا دلبسته بود، اگر به دین وابسته بود، اگر مملو از ایمان بود، به این میگن قلب سلیم. یه تعبیری حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه داره در بیان صفات مؤمن، میفرماید که المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه اوسع شیء صدرا و اذل شیء نفسا. مؤمن چند خصوصیت براش تعریف کرده حضرت علیه السلام. اول که میفرماید که چهرش همیشه خوشحاله، بشاشه، شاده تو چهره، تو ظاهر. حزنش و غمش و اندوهش تو دل خودشه، مال خودشه. اوسع شیء صدرا، قلبش از هر چیزی وسیع تر، از هر بیابانی، از هر دریایی، از هر دشتی وسیع تره. چیزی قلب مؤمن رو تنگ نمی کنه. تنها چیزی که مؤمن نسبت بهش اظهار دل تنگی داره دیدار خداست. این هم نکته بسیار عجیبی است. مؤمن برای دیدن خدا دلتنگه، نه برای دنیا. ما ها که سر هر مشکلی، سر هر گرفتاری و دلمون میگیره، استدار میشه، میگیم که آقا سینم تنگ شده مثلا. این یعنی که ما به همون میزان توی دینمون نقص داریم، کمبود داریم. اینجا مؤمن دلش نمیگیره. اگر هم به هر دلیلی دلش گرفت، این بلا فاصله با ذکر درمان میشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر قلب رو آرام میکنه دیگه. تعبیر خود قرآنه، تعبیر صریح قرآنه. در این که مؤمن دلش نمیگیره، قصه میاد به دلش از اون طرف میره. چرا؟ چون میگه که این قصه رو خدا جبران میکنه. با خدا همه چیز حل میشه برای یک مؤمن، چیزی براش باقی نمیمونه. لذا میفهمم که اوسع و شیئن صدرا، قلبش از هر چیزی وسیع تره. حالا شما اینو مقایسه بکنید ببینید، حضرت موسی وقتی که خدا او رو به نبوت مبعوث کرد، به رسالت مبعوث کرد، فهمید که برو فرعون رو و مردم مصر رو به دین دعوت کن، به خدا دعوت کن، اولین چیزی که از موسی میگه چیه؟ رب اشرح لی صدری. میگه خدای سینم رو وسیع قرار بده، چون برای کار دین، برای خدا، اولین چیزی که به کار انسان میاد سینه گشاده است، سینه وسیع و بازه. به قول امروزی ها آدم باید جنبش بالا باشه، جنبش بالا باشه، ظرفیتش بیشتر از بقیه آدم ها باید بشه. یکی از اساتید میفرمودن که ببینید حضرت موسی از خدا میخواد این اتفاق براش بیفته، اما حضرت علی میفهمد که مؤمن اینطوری هست، نیازی به دعا نداره دیگه. اوسع و شیئن صدرا، نمیگه خدای سینه منو وسیع قرار بده. سینش وسیع هست، سینش وسیع هست. این یعنی تمرین مؤمن تو ورطه عبادت که قرار میگیره باعث میشه که در واقع به مقام نبوت برسه. بله اون پیغمبری که 124,000 پیغمبر هستن، اون جای خودشه، کسی که پیغمبر جدید نمیشه، اما به رتبه ای میرسه که پیغمبر خدا آرزو میکنه. نکته بسیار دقیقی داره این تعبیر حضرت علی علیه السلام. در نقطه مقابلش چی میفرموید؟ اذل شیئن نفسا. از اون طرف میفرموید که وسیع ترین چیز در مؤمن سینشه، که هر چیزی درش قرار میگیره، هر معرفتی درش قرار میگیره. بعد میفهمد که ذلیل ترین چیز در نظر مؤمن چیه؟ خودشه. خودشه. نمیگه مردم ذلیلن، مردم بدبختن، مردم مشکل دارن، اینا آدمای لاابالی هستن. نه، میگه من از همه پایین ترم. حضرت موسی برای عبادت رفته بود به کوه طور. خداوند فرمود که موسی سری بعد خواستی بیای، بدترین مخلوقمو بردار با خودت بیار، که از اون پستر، از اون پایینتر چیزی نباشه. خب رفت، بعد از مدتی که دوباره خواست برگرده یاد وعده خدا افتاد که خداوند فرموده که پسترین چیز رو بردار بیار با خودت. گشت این ور اونور، چیزهای مختلفی، آدمهای مختلفی به چشمش خورد، گفت اینا رو بردارم ببرم، اینا خیلی آدمای کثیفی هن. یه آقایی رو دید که در واقع یه گناهی کرده بود، مامورا گرفته بودنش، پرسید که گناهش چیه، گفتن که فلان عمل زشت رو انجام داده. گفت خب این گناه خیلی گناه کبیره است، اینو بردارم ببرم، میگم خدای این پسترین موجودته دیگه، از این پستر، این گناه از این پستر. داشت می اومد پیش خودش، فکر کرد، گفتش که عجب، شاید این طرف توبه کرده، من از کجا بدونم؟ نمیدونم که آدم که توبه کرده باشه که خدا میبخشتش، پس یه پست نیست. رفت یه فرد دیگری رو دید، گفت این چی کار کرده؟ گفتش که این، گفت این قتل انجام داده. گفت خب قتل دیگه از بزرگترین گناهان کبیر است، اینو دیگه ببرم دیگه. بعد دوباره پیش خودش فکر کرد، گفتش که خب شاید دلیلی داشته، ما از کجا میدونیم که چرا قتل انجام داده؟ ما که نمیدونیم، شاید اصلا آدم سالمی نباشه، شاید بیمار باشه، شاید هزار تا فکر دیگه تو ذهن انسان میاد. گفت ولش کن، اینم معلوم نیست که خیلی بد باشه. دیگه ناامید شده بود، توی بیابون داشت قدم میزد، دیدش که یه سگی بیمار انگار داره جون میده، توی گل افتاده کثیف لجنمال. گفتش که خب این دیگه خود خدا گفته سگ نجسه، این هم که با این وضعیت و با این قیافه و لجنمال و مریض و دیگه اینو وردارم ببرم، یه خود خدا گفته نجسه. یه لحظه پیش خودش فکر کرد، گفتش که من انسان میتونم گناه کنم، ولی این سگ که گناه نمیکنه که. شاید آبروی این سگ پیش خدا از من موسی بیشتر باشه، درست نجسه، ولی شاید آبروش پیش خدا بیشتر باشه. خلاصه دست رو هر چی گذاشتید دلش راضی نمیشه برداره بیاره. دست خالی برگشت برای عبادت خدا. خداوند فرمود موسی یه وعده‌ای با هم داشتیم، قرار بود بدترین مخلوقات منو بیارید، دست خالی چرا اومدی؟ عرض کرد که خدایا تو عالم گشتم، پستر و بدتر از خودم پیدا نکردم، خودم رو برات آوردم. خوب دقت بکنید این عبارت رو، به خدا چی گفت؟ خدایا گشتم پستر از خودم پیدا نکردم. موسی پیغمبر اولوالعزم کلیم الله، اون عظمت روحانی که این پیغمبر خدا داره، خدا در جوابش چی فرمود؟ فرمود اگر غیر از این بود از پیغمبری عزلت میکردم. خوب دقت بکنید، اگر غیر از این بود از پیغمبری عزلت میکردم، اگر اون سگه رو حتی آورده بودی از پیغمبری عزلت میکردم. امیر المؤمنین میفرماید که ازل شیء نفسا، مؤمن خودش رو از همه پستر میدونه، غرور نداره. مسئله اینه، مؤمن پیش خدا آبرو داره، پیش خدا عزیزه، اما خودش نمیگه من بهتر از بقیه‌ام. اگر خدا آبرو داد که داد، اگرم که نداد که خب نداد. من چرا بیام ادعا بکنم؟ من چرا دیگران رو پستر از خودم ببینم؟ من چرا دیگران رو به چشم حقارت ببینم؟ حالا اگر انسان این کارو کرد، اگر انسان این کارو کرد میتونه نور ایمان رو تو وجودش ببینه. میدونید چرا شیطان از پیشگاه خدا رونده شد؟ اینو دیگه همه ما شنیدیم بارها. شیطان 6000 سال عبادت کرده بود، 6000 سال. همینطوری گفتنش هم زیاده که امام صادق میفرماید که نمیدونیم منظور از این 6000 سال 6000 سال دنیاست یا 6000 سال آخرت، نمیدونیم. حالا همین 6000 سال رو بگیریم دستمون، 6000 سال عبادت کرده بود. چی باعث شد از درگاه خدا رونده بشه؟ چی؟ ابا واستکبر و کان من الکافرین، تکبر کرد. مؤمن تکبر نداره. ازل و شیء نفسا، نفسش خودش پیش همه در نظرش ذلیل تره، نمیگه من. شیطان گفت من، خلقتنی من نار و خلقته من تین، منو از آتش آفریدی، او رو از خاک آفریدی، آتش از خاک برتره، پس من چرا باید سجده بکنم؟ مؤمن این حرفو نمیذاره، اون شیطان بود این حرف زد. به خاطر همین خدا نور معرفت رو از دلش گرفت، به خاطر همین خدا تمام 6000 سالش رو ندید گرفت و از بهشت روند. اینه، عرضم رو تمام بکنم، برای امشب کافیه. ایشالله که خداوند به ما توفیق درک معارف قرآن و اهل بیت عنایت بفرماید. انشاءالله خداوند عاقبت امورمون ختم به خیر بفرماید. انشالله خداوند نام هممون در زمره یاران و سربازان آقا مقیت الله اعظم ثبت و ضبط بفرمایید. عرض توسلی داشته باشیم، انشالله فیض ببریم از فیض روزه و از همه التماس دعا. ایام حضور اهل بیت، اهل بیت ابو عبدالله علیه السلام در شام هست، در اون ویران سرایی که مردمش انقدر از پیغمبر و آل پیغمبر جدا شده بودند و دور بودند که اینها هیچ درکی از امام حسین نداشتند، هیچ درکی از اهل بیت نداشتند. شما در تاریخ شنیدید، خوندید که معاویه لعنت الله علیه یک برههایی رو، بزغالههایی رو به بچه های شام هدیه کرده بود، همه جا هم جار زده بود که این هدیه معاویه است. خیلی خوشحال بودن بچه ها، معاویه هدیه داده بهشون، بره بهشون داده، بزغاله بهشون داده. بچه ها با این اونس گرفته بودن. بعد مدتی یه عده ای رو اجیر کرد، فرستاد که برن این بره ها رو، این بزغاله ها رو به زور از این بچه ها جلو چشه بچه ها بگیرن، به زور بیارن. هر چقدر این بچه ها گریه کردن اهمیت ندن، بزننشون. بعد بگن که کار سربازای علی بوده، دستور علی بوده. معاویه داد، علی گرفت. بغض اهل بیت، بغض امیر المؤمنین رو تو دل این بچه ها کاشت. 20 سال بعد این بچه ها بزرگ شدن. 20 سال بعد این بچه ها بزرگ شدن. خبر رسید که کاروان اسرا وارد شهر شده. کیان این اسرا؟ اینا بچه های همون علی هن. اینا بچه های همون علی هن. بغض و کینه 20 سال پیش این بچه ها سرباز کرد. آدمایی که تو بچگی یه عقده‌ای تو دلشون مونده باشه، بعد بزرگ میشن فرصت پیدا میکنن برای تلافی، چیکار میکنن؟ چجور تلافی میکنن؟ گفتن اینا بچه های علی هن. همون علی که اون بزغاله ها رو گرفته بود، اون بره ها رو به زور گرفته بود. لذا شما میشنوید وقتی که وارد شهر شدن اسرای کربلا، این نامردها با سنگ میزدن، خاکستر داغ رو سر این خاندان پیغمبر می ریختند. فحاشی می کردند، توهین می کردند، انواع جسارت ها کردند. چرا؟ چون اون بغض تو دل اینا بود. توی چنین فضای اهل بیت وارد شهر شام شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، گفت چو درب شهر بر ما باز کردن، سخن با ناسزا آغاز کردند. همه تون شنیدید اون عالم خدمت امام زمان رسید، عرض کرد آقا جان کدوم روز برا شما از همه مصیبت بارتر بود؟ حضرت سه مرتبه فرمودن اشار، همون لحظه ای که درهای شهر رو بر ما باز کردن.
همین که خاندان پیغمبر وارد شهر شدن جسارت ها شروع شد. خاندان پیغمبر، خاندان امیر المؤمنین تا حالا وارد این جور مجالس نشده بودن، اینها رو بردن بازار برد فروش ها. اخ بمیرم برادوسه، رأس ابی عبدالله بالای نیزه داره همه اینها رو نگاه میکنه. اون نانجیبا دارن رو ناموس پیغمبر قیمت میگذارن، ادهی هم دارن میخندن، دارن کف میزنن دو هل هل. اخ بمیرم حسین.